أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. در سوره مبارکه حج آیه 39 فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اذن قتال بعد از اذن مهاجرت بود. مهاجرت قبلا مورد اذن قرار گرفت و دفاع مسلحانه بعدا مورد اذن قرار گرفت. این که فرمود اذن للذین یقاتلون ناظر به مبارزه مسلحانه یعنی جهاد است. در همین زمینه فرمود کسی که مهاجر باشد فی سبیل الله و مجاهد باشد فی سبیل الله، خواه شهید بشود خواه شهید نشود، این پاداش ها را دارد. پاداش های اخروی مشترک بین مهاجر و مجاهد است، ممکن است درجاتشون فرق بکنه. اما پاداش های دنیوی مال مهاجر است، برای اینکه اون مجاهدی که شربت شهادت نوشید دیگر در دنیا نیست، تا ذات اقدس اله به او در دنیا مسکنی که مورد رضای اوست عطا کند. اون چه در این بخش از سوره مبارکه حج آمده است بعد از شهادت یا موت طبیعی اونهاست که فرمود یرزقنهم الله رزقا حسنا، بعد هم یدخلنهم مدخلا یرضونهم، که اینها همه مال بعد الموت است. اما در جریان دنیا قرآن کریم برای مهاجران هم نسبت به آخرت مسکن خوب و امکانات رفاهی را مطرح کرده، هم در دنیا. درباره آخرت چند جای قرآن کریم راجب پاداش اخروی مهاجران هست. یکی سوره مبارکه آل عمران است که بحثش قبلا گذشت. آیه 195 سوره مبارکه آل عمران این است که فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذو فی سبیلی و قاتلو و قتلو لو کفرن عنهم سیئاتهم و لو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار، که مربوط به پاداش بعد الموت است. لکن در سوره مبارکه نساء آیه 100 به این صورت ذکر فرمود و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. فرمود کسی که هجرت بکند زمین خدا وسیع است، جاهای مناسبی برای او فراهم میکنیم، وسعتی هم به او خواهیم داد. این گذشته از مسئله آخرت است، چون مسئله آخرت را بعد ذکر فرمود. فرمود و من یخرج من بیتهی مهاجرا الی الله و رسولهی ثم یدرک الموت فقد وقع اجره الی الله. پس اون قبلش مربوط به دنیاست، این بعدش مربوط به آخرت است. چون که در سوره مبارکه نحل آیه 41 درباره مهاجران پاداش دنیوی اونها را ذکر میکند. فرمود سوره نحل آیه 41 والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنا. این تبوأ و دار از همین قبیل است، مبا و مرجع و مسکن خوب به اینا خواهیم داد از همین قبیل است. پس برای مهاجر هم بهره های اخروی است هم بهره های دنیوی. هم در دنیا امکانات را خدا وعده داد به مهاجر عطا کند، هم در آخرت هم عطا میکند. این آیه 41 ناظر به دنیاست. مطلب بعدی آن است که در این آیات گذشته از اینکه تکوین و تشریع را کنار هم هماهنگ میکند، و قدرت مطلقه را از ذات اقدس اله می داند، در تطبیق تکوین و تشریع همیشه از این راه می آید که بالاخره حق پیروز است، ولو به صورت تمثیل و تشبیه هماهنگ هم که می خوان ذکر کنن، طرزی این مطلب را افاده می کنن که روشن می شود بالاخره حق پیروز است. در جریان مکه و مدینه بالاخره کفار مزاحم بودند، اول اونها غالب بودند بعد مسلمان‌ها پیروز شدند. همین صحنه را ذات اقدس اله در تطبیق تکوین و تشریع که بیان می‌کند در همین سوره حج، چنگه در سوره لقمان هم دارد، چنگه در سوره حدید هم دارد، چنگه در سوره فاتحه هم دارد. هر جای قرآن سخن از ولوج لیل فی النهار به ولوج النهار فی اللیل است، اول پیشروی ظلمت را ذکر میکند بعد پیشروی نور را. در بحث دیروز ملاحظه فرمودی که این زمینی که کروی است به دور خود میگردد در برابر شمس، حالات شب و روز پیش میآید. این چون یکسان نیست و گذشته از این که به دور خود میگردد به دور شمس هم میگردد، به دور خود که میگردد همون شب و روز پدید میآید، به دور شمس که میگردد فصول چهارگانه پیدا میشود. این گردش زمین به دور شمس که فصول چهارگانه را تولید میکند، این گاهی قوس و لیل تو قوس و نهار می رود، گاهی به عکس. یعنی این 12 ساعتی که روشن است، اون 12 ساعتی که تاریک است، گاهی این 12 ساعت تاریک می آید، این 12 ساعت روشن را تاریک می کند. حالا یا اون میشه 14 ساعت، این میشه 10 ساعت، یا اون میشه 16 ساعت، این میشه 8 ساعت. تا چقدر در چه قسمتی این قوس و لیل وارد قوس و نهار می شود از دو طرف، یعنی از طرف صبح و از طرف مغرب این تاریکی می آید و این روز را سیاه می کند. بعد کم کم که بهار فرا می رسد، تابستان فرا می رسد، این قوس و نهار که روز روشن است وارد حوزه تاریکی می شود از دو طرف، یعنی هم از طرف صبح هم از طرف مغرب، اون فضای تاریک را روشن میکنه. این کار فصول چهارگان است. در قرآن کریم در چند جا، چه همین سوره حج، چه در سوره لقمان، چه در سوره فاتحه، چه در سوره حدید، هر جا سخن از ولوج لیل فی النهار و ولوج النهار فی اللیل است، اول ولوج لیل را ذکر میکنه، یولج اللیل فی النهار، بعد یولج النهار فی اللیل. این شاید ناظر به آن باشد که اگر یه وقتی دیدید ظلمت و تاریکی و کفر و نفاق یه قدری جلو آمد، نگران نباشید، سرانجام بالاخره روز روشن فرا می رسد. پایان روز روشن است. اول ممکن است یه پیشروی کاذبی داشته باشد این کفر و ظلمت، ولی سرانجام بالاخره روز روشن خواهد آمد تا میرسد به جایی که و اشرقت الارض به نور ربها، که مربوط به ظهور وجود مبارک حضرت است. در سوره مبارکه حدید آیه 6 به این صورت است: یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل اما هو علیم بذات الصدور. در سوره مبارکه زمر که اونجا سخن از علاج نیست، تکویر است، یعنی پیشوندن است، اونجا هم آیه 5 سوره زمر: فمود خلق از سماوات و الارض بالحق یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، که باز تکویر لیل بر نهار مقدم ذکر شد و تکبیر نهار بر لیل مؤخر، که پایان پیروزی حق است. در سوره مبارکه فاطر آیه 13 می‌فرماید: یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر. چنانکه در سوره مبارکه لقمان هم به همین مضمون آیه 29 این است: الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. بنابراین درست است که این آیه محل بحث سوره مبارکه حج برای آن است که به مردم حجاز بفهماند باید موحد باشید، زیرا کارهای نظام آفرینش به دست ذات اقدس اله است، از صنم و وثن کاری ساخته نیست. اما همین مطلب را با ولوج لیل در نهار به عنوان مقدمه و ولوج نهار بر لیل به عنوان مقدم ذکر کرده است. یعنی گاهی ممکن است که کفر یه پیشروی کاذب داشته باشد ولی سرانجام بالاخره حق پیروز می شود. مسئله بعدی آن است که این نزاع معروف که آیا شب قبل از روز خلق شده است یا روز قبل از شب، با جریان اینکه زمین کروی است این نزاع راهی ندارد، برای اینکه شب و روز با هم خلق شدند. این طور نیست که اول شب خلق شده باشد بعد روز خلق شده باشد. اون چهره زمین که به طرف شمس است روز، اون طرف دیگرش هم شب. این چه نیست که شب مقدم بر روز باشد. بعد آمدن دیدن که این نزاع وجهی ندارد، گفتن به این که بسیار خوب، این چهره زمین که به طرف آفتاب است روز است، این چهره است که بخش مأمور ارض است یا غیر مأمور. پاسخش اینه که اون وقت دیگه همه اینها عادی بود، مأمور و غیر مأمور بعد پیدا شد. برای این نزاع که حالا شب قبل از روز است یا روز قبل از شب خلق شد، این نزاع وجهی نداره. میمونه بحث‌های شرعی. بحث‌های شرعی مستحضرید که شهور قمری حسابش تقدم لیل بر نهار است. یعنی این دعای کمل که برای شب جمعه است مال جمعه شب نیست، مال شب جمعه است. یعنی اول شب جمعه است بعد روز جمعه، اول شب شنبه است بعد روز شنبه، اول شب ماه رمضان است بعد روز ماه رمضان، چون با هلال کار میکنن. شهور قمری چون با هلال کار میکنند و هلال در اول شب در میاد، لذا ماه قمری اول از شب شروع میشود. این رو احکام شرعی است که شارع مقدس قرار داده، وگرنه در نظام تکوین شب و روز با همند. در بحث های ماه شمسی حساب دیگری داره. خب قرآن کریم فرمود به اینکه هیچ کدام حق ندارن دیگری رو عقب بزنن. لشمسو ین و غیلها انتدرک القمر وللیل سابق النهار. هیچ کدام نمیتونن جلو بیفتن. وضع نظام همین طور است. نظام را ذات اقدس اله به احسن وجه آفرید. نه شمس با همه قدرت و توانی که دارد و نور افکن است نسبت به ما، اون توان را دارد که نظر را یه قدری به هم بزند جلوتر برود. نه شب میتواند جلوتر برود. شب جاش مشخص، روز جاش مشخص، شمس جاش مشخص، قمر جاش مشخص، همه اینها نزد به خاص خودشی دارد. خب همه اینها نزد به خاص خودشی دارد، لیکن در بیان کردن شما در هیچ جای قرآن نمیبینید که اول بفرماید یولج النهار فی اللیل بعد بفرماید یولج اللیل فی النهار، برای اینکه ثابت کند سرانجام روز پیروز است و سرانجام حق پیروز است و سرانجام نور پیروز است. این تعبیرات را چه در آیات ایلاج چه در آیات تکویر همیشه پیشروی ظلمت نسبت به نور را به عنوان مقدمه ذکر میکند، بعد پیشروی نور در فضای ظلمت را به عنوان مقدم ذکر میکند نه مقدمه. این اصل است. اینجا از همین قبیله. خب ضمن اینکه این مطلب ها را به مشرکین میفهماند، از نظر تکوین تشکیل هم هماهنگ میکند. بعد میفرماید خدای سبحان یاور مظلومان است. یاری مظلوم دو قسم است. یه وقت است که در نظام تکوین خدای سبحان همیشه مظلوم را بر ظالم پیروز میکند، گاهی هم یه ظالمی را بر ظالم دیگر مسلط میکند که اون ظالم بشه مظلوم
ولی معجور نباشد. این تو سوره مبارکه انعام گذشت که فرمود و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، ما اگر خواستیم از برخی ظالمین انتقام بگیریم یه ظالم دیگری را بر او مسلط میکنیم که این ظالم قبلی میشه مظلوم اما معجور نیست. کسی میبینید که جان او و مال او در خطر است ولی اجری هم ندارد. تو بحث‌های قلب وقتی که سوره مبارکه انعام بحث میشد، این مثال جریان کویت مطرح بود. اینا اول موافقت کردن که امام رضوان الله علیه وارد کویت بشه، ایست پدر پیغمبر آمده تا مرز و راهش ندادن. بعد یه ظالم دیگری به نام صدام که قبلا از کمکی او استفاده میکرد، خدا همین رو بر کویت مسلط کرد و امیر کویت گفت برو ما به شیطان هم که شد پناه میبریم. خب این مظلوم شد اما معجور نبود. الان همون چی که تو خاورمیانه میگذره همین قبیله. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، این شخصی که مظلوم واقع شده خسرت دنیا و آخره شده، برای همین است که خودش یه قدرت داشت ظالم کمک میکرد. در همه این بخشا خدای سبحان فرماتی ما بالاخره ظالم رو تنبیه میکنیم. این در نظام تکوین. در نظام تشریع هم تو سوره مبارکه اسراء گذشت که من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. ما با تدوین حکم قصاص و تشریع حکم قصاص به یاری اولیای دم فتوا داده ایم، ما او را یاری کردیم در نظام تشریع. پس چه در نظام تشریع چه در نظام تکوین، ذات اقدس اله یار و یاور مظلومان است. منتها کمتر کسی توجه دارد. در همه این موارد یا علیم حلیم بودن خداست، یا سمیع و بصیر بودن خداست، یا علی کبیر بودن خداست. او میدونه کجا یاری کنه، چقدر یاری کنه، چی جور یاری کنه، کی یاری کنه، اینا رو همش میدونه. این سمیع و بصیر بودن ناظر به همین، این علی کبیر بودن ناظر به همین، این قدیر بودن ناظر به همین، این علیم و حلیم بودن ناظر به همین. در این بخش هم فرمود به این که خدای سبحان سمیع است و بصیر و میدونه که رو یاری کنه و چقدر یاری کنه. ذالکه و ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر. بعد برهان اساسی مسئله که بدون واو هست، سه تا ذالکه که اولی به دومی و دومی به سومی استناد دارد، به این بخش پایانی که توحید ختم میشود. می‌فهمید این که می‌بینید ایلاج لیل فی النهار است، این یک. این که گفتیم قبلا لینصرن نه الله، دو، اون اولی معلل به دومی است و این دومی معلل به سومی است. ذالک ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. در جهان یک حق است و اون خدا و ما سوای خدا باطل است. پس اگر چیزی سهمی از حق داشته باشد باید به الله برگردد، باید آیه او باشد، در وجه او باشد، در راه او باشد. اگر در آیه او نبود، برای رضای او نبود، این هو الباطل شامل حالش میشه. دو تا حسر است. ما یه حق داریم که حق محض است، باطل در او نیست. یه باطل داریم که مشبوه به حق نیست. چیزی در عالم ریا نیست، در عالم سمعه نیست. این انسان است که سمعه و ریا را در درون خود اعمال میکند. عالم شفاف است، یکی حق محض است، یکی باطل صرف. خدا و آیات الهی حقند، منتها خدا حق به ذات، آیات الهی حق بالعرض. از خدا و آیات الهی که گذشتیم باطل محض است. در کارگاه هستی چیزی مخلوط نیست. این انسان است که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، وگرنه نظام شفاف است. هیچ جا باطل با حق آمیخته نشده و نخواهد شد. دو تا حسر است. این الف لام سهمی دارد، این هوه که ضمیر فصل است سهمی دارد. هم درباره حق بودن خدای سبحان این دو تا کلمه سهمی دارند، هم درباره باطل بودن غیر خدا این دو تا کلمه سهمی دارند. ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. خب حالا انسان یه وقت است که میگه جریان بت و بت پرستی بله این مصداق کامل باطل است و حرفی درش نیست، اما اکسف الهوا هو الصنم و الوثن، التف الهوا هو هوا النفس. بت دو قسمه، یه بت سنگی است یه بت لطیف و نرمه. بت سنگی همین است که تعبدون و تنهتون، بت لطیف همین هوا و هوس و خودبینی ها و غرور ها و امثال ذالک است که انسان کاری که انجام میداد خودش رو مطرح کند، اومد خود انسان میشه باطل. در یه صحنه میبیند که خودش رو گم کرده، هرچه خودش جستجو میکنه پیدا نمیکنه. وقد ازل در نفسه و بلایون شدوها، بیان نورانی از تعمیر است. خب فرمود به این که ما یه حقی داریم، خداست و آیات او، یکم باطل محض داریم. تو عالم چیز مخلوط نیست، این انسان است که گاهی ریا میکند گاهی سمعه میکند، حق را با باطل مخلوط میکند. البته ریا معناش این است که کسی برای رضای مردم کار میکند، یک به مردم نشون میدهد که من برای رضای خدا دارم کار میکنم، دو در حالی که این چنین نیست، این معنی ریاست. اما یک کسی برای رضای خدا کار میکند، میخواهد به عنوان تعلیم به دیگران نشون بدهد که دیدید میشه برای رضای خدا کار کرد، این ریا نیست. این میخواد به مردم نشون بده، میخواد به مردم نشون بده که میشه برای رضای خدا کار کرد. این از اون بهترین عباداته. ریا معناش اینه که این زید میگوید که من دارم برای رضای خدا کار میکنم در حالی که نیست. ریا معناش نشون دادن محض نیست، اون مرعی هم دخیل است. ریا معناش اینه که به مردم نشون بدهد که من دارم برای رضای خدا کار میکنم در حالی که دروغ میگوید. ولی اگه کسی اویس قرم بود و سلمان بود و ابازر بود و برای رضای خدا کار کرد و به مردم هم میخواد نشون بده که مردم میشه برای رضای خدا کار کرد، این از بهترین مصادیق خلوص نیت است، این ریا نیست. و قصدش هم اینه که مردم نشون بده، ولی هیچ یعنی هیچ خود را نمیبینه، خدا را میبیند بلا غیر، ولی میخواد به مردم بفهماند که میشه برای رضا خدا کار کرد و نتیجه دینی گرفت و در اینجا اصلا خودش نمیبینه. اون چون میخواد به دیگری نشون بدهد که من برای رضا خدا دارم کار میکنم. این آقا چه کسی ببینه چه کسی نمیبینه برای حق به جبهه میره، ولی میخواد به مردم بفهمانه که میشه برای حق به جبهه رفت و شهید شد، دین خدا را یاری کرد، هیچم نخواست. نشانش اینه که امپلاک هم تو گردن نمیذاره که بگه من اصلا نمیخوام کسی بعد از مرگ من. بعضی حالا پلاکاشون گم شده، ولی بعضی هم دن اصلا پلاک نداشتم، من میخواهم به طرف خدا بروم و دین خدا را یاری کنم و شما هم ببینی. این دیگه خودش نمیبینه، این ریا نیست، این تعلیم اخلاص است. سمعه هم همینطوره. حالا سمعه منش اینه به گوش دیگرم برسونه، ریا اینه که به چشم دیگرم برسونه. سمعه یا ریا اینه که این شخص میگوید که من دارم برای رضا خدا کار میکنم شما ببینید، در حال که دروغ میگه برای رضا خدا کار نمیکنه. اما اون که داره برای رضا خدا کار میکنه میخواد به مردم بگه میشه از سر و جان گذشت و هیچ نام و نشانی نخواست و دین خدا رو یاری کرد، شما هم ببینی. لذا اون شبیه عملیات تلاقش هم از گردن برمیداره، این ریا نیست. خب بنابراین مشکل اساسی خود ما هستیم که اگه کسی بدونه یا ندونه تمجید بکنه نکنه، اجلال بکنه یا نکنه، برای ما باید یکسان باشه. این دوتا حصر نشون میده به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه که خداست و آیات او بس و دیگری هر چه باشد هو الباطل، چه زید باشد چه امر. ذالکه به ان الله هو الحق. اینجا که خیلی مهم است تعبیر به ففهم دارن، تعبیر لطیف سیدن استاد تو المیزان اینه که ففهم، ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. علو او ذاتی است، نه نسبی و قیاسی، که خدا بر چیز دیگری عالی است، از چیز دیگری بزرگتر است. نه، چون ما سوای او چیزی نیست، خداست و آیات او. اگر خداست و آیات او، پس علوش ذاتی است، کبیر بودنش ذاتی است. آیات او هم که فقط او رو دارن نشون میدهن. خب این دوتا هست، پیامش اینه. در همین راستا که فرمود نظم جهان به عهده ذات اقدس اله است و خدای سبحان تشریع و تکوین را هماهنگ کرده است، نمونه های دیگر هم ذکر میکند. هر دارا میگرد با این بیانهایی که گفته شد، تکوین و تشریع هر دارا میگرد، برای اینکه ذات اقدس اله نصرت تکوینی دارد، برای اینکه همیشه حق را بر باطل پیروز میکند. نصرت تشریعی دارد برابر آیه سوره اسراء که فرمود فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اونجا به صورت اسم مفعول ذکر کرده، اینجا به صورت فعل معلوم ذکر کرده. در سوره مبارکه اسراء آیه 33 به این صورت است: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. این جل جل تشریعی است دیگر، حوزه داخلی است. فلا یسر فی القتل انه کان منصورا. ما به یاری او قانون تدوین کردیم، به او سلطنت تشریعی دادیم. حالا گاهی ممکنه کسی معصیت بکند، پس نظام تشریع با نظام تکوین هماهنگ است. تشریع اسیان پذیر است، البته تکوین تخلف پذیر نیست. خب الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطیف خبیر. در جریان ایلاج لیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل اون قدرت مشخص شد. این قدرت هم نشون میدهد فقط به این که ذات اقدس اله بالاخره فضای صاف و هوای صافی است. وقتی که سرد شده است، ابر تولید شد و ابر رو تلقیح کردن و ارسل الرياح لواقح شد، خواه تلقیح درباره ابرها یا تلقیح درباره گیاها، بالاخره این ابرها باردار میشوند. برای اینها رحم قرار میدهد که غربانی ببارند. از لابلای این ابرها قطره قطره بارون میآید. اون وقت صبح فرا میرسد، مثل اینکه تا حال زمین که مرده یا خوابیده بود شب بود، الان که بهار شد صبح است. گرچه تصبحو به معنای تسیرو و امثال زارک آمده، لکن تعبیر از سیرورت به اصباح نشان آن است که اینا شب را پشت سر گذاشتن، تاریکی را پشت سر گذاشتن و بهار به منزله صبح زمستان است. فتصبح الارض مخضرتن، زمین سبز می شود. تو بحثای قبلم مطلب گذشت، به وسیله باران و وسیله رسیدن بهار هم خابیده ها بیدار می شود که این ایغاز نائم است، هم مرده ها زنده می شود که این احیای موتاست. این درخت ها که سر پا هستن، اینا خوابن در زمستان، بهار که شد اینا بیدار میشوند. وقتی بیدار شدن شروع میکنن به تغذیه. وقتی که غذا خواستن از هوا کمک میگیرن، از آب کمک میگیرن، از کود و خاک کمک میگیرن. این خاک های مرده را جذب میکنن از راه ریشه، میشه خوشه و شاخه و میوه. این خاک مرده را خدا زنده کرده است که فرمود یحیی الارض بعد موتها، یحیی شجره بعد نومه و یحیی الارض بعد موتها. درخت خوابیده را بیدار میکند، زمین مرده را زنده میکند. این اخضرار جامع بین بیداری و حیات است. هم درخت خامیده بیدار می شود، جامعه سبز در بر می کند، هم زمین مرده زنده می شود و لباس سبز دربر می کند. خب یه تشبیهی در اونجا راه دارد، ولی در باره خواب انسان‌ها که گفتن موت است، برای اینکه خدای سبحان همونطوری که در زمان موت ارواح را قبض می کند، در حالت خواب هم روح را قبض بکند دیگر. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اونایی که نمردن در حال خواب، خدای سبحان روح اونها را قبض بکند. بعد وقتی که حیات اینها باقی باشد، فیمسک الذی قضی علیها الموت، یه عده که عمرشون تمام شد در حال نوم سکته میکنن و مانند آن میمیرن، و اونها که عمرشون به اذن خدا باقی است، روحشون رو بر میگردنن. فیمسک الذی قضی علیها الموت و یرسل الاخرى. چون این خواب شبیه اون موت است، فبود الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اما درباره اشجار و امثال اشجار یه همچه تعبیری نیامده. خب الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرتن ان الله لطیف خبیر. میداند کی و کجا و چقدر باران لازم هست، کی باران لازم دارد. برای هر گیاه تشنه قطرات را مقدر فرمود. له ما في السماوات و ما في الارض و ان الله له الغني الحميد. چه وثنی و سنمی بخواهد چه نخواهد، خدا غنی است، بی نیاز محض است. یک، همه موجودات هم حامد او هستند، چه اینکه او هم حامد است. اینجا حمید اگر معنی محمود باشد که ما هو الحق، بر اساس ام من شأن الا یسبح بحمده، کل نظام حامد او هستند. و اگر به معنای حامد باشد، یه عده‌ای که کار صالح کردن، با اینکه نعمت الهی را نصیب خود می‌دونن، خدای سبحان حمد می‌کنه. خب و ان الله له الغنی الحمید. بعد کم کم جریان دریا و کشتی‌های دریا را مطرح می‌کنند. والحمدلله رب العالمین.